به نوعی خیلی، حالا بعضش خریده بعضش هم خرید نیست، بردن اموال ایرانی ها و غلات ایرانی ها برای رسیدن به اون لشکر خودشون توی انگلیس و توی پس هند و جنوب ایرانه که این باعث قحطی توی ایران میشه. میخوام بگم یعنی این قحطی رو دیگه یه چیزی نیست که کسی اطلاعی ازش نداشته باشه. شما فرمودید که مردم اطلاع نداشتن، واقعا بخشش عدم اطلاع و اینها، همین قراردادها و اینها که البته همینا هم باز قراردادان وقتی خبرگان و نخبگان سیاستمدارا اطلاع پیدا میکنن، همین قرارداد وسوق خب اینقدر علیهش برنامه‌ریزی میکنن، تظاهرات میکنن، تو رسانه‌ها منعکس میکنن که همین قرارداد وسوق در عمل اجرا نمیشه. اما خب مردم خیلی اطلاع دقیق از این قراردادها اینجوری نداشتن، اما بخشش واقعا فقط اطلاع رسانی و اطلاع نداشتن مردم. اون بحثی که شما مثلا غلات خودت رو بتونی بفروشی، بتونی به مردم شهرهای اطرافت برسونی، اون گزارشایی که هست اینجوریه که میگه مثلا تهران توی سال مثلا 1 میلیون تن گندم لازم داشته، ولی امسال از سمت مثلا ملایر و همدان و نمیدونم قزوین و اینها مثلا هیچ گندمی به تهران نرسیده. خب معلومه که وقتی گندمی به تهران نرسه، وقتی مثلا غلاتی به تهران نرسه، خب مردم از گشنگی تلف میشن. اینا دیگه واقعا اثر اون فشار استعماریه که روی ایران میارن و خیلی نمود بارزی واقعا توی این قضیه قحطی بزرگ داره که این مال سالای حدود 1200 مثلا 93-94 تا 95-96، یعنی اوج همون دوره‌ای که توی جنوب هم درگیری‌هایی با اون پلیس جنوب داریم ما و افراد مثل رئیس علی دلواری و بعضی افراد، حالا رئیس علی دلواری شده نماد اون حرکت قیام جنوب. واقعا خوبه که از افراد دیگه‌ای هم اسم ببریم، افرادی مثل آقای ناصر دیوان کازرونی که به نوعی جز قوانین همون سمت منطقه جنوب بوده و ایشون هم مثلا جز کساییه که تو مبارزه با انگلیس نقش داره، یا آیت الله اسد عبدالحسین لاری که به نوعی حکومت تقریبا خودمختاری توی سمت همون لارستان و کازرون و بوشهر و اینها تشکیل میده و ایشون هم مقابله میکنه با استعمار انگلیس. اما خب چون نمادش و به نوعی حرکت اثرگذار توسط رئیس علی دلواری انجام شده، ایشون به این اسم معروف و شناخته شده است.
نکته هم آقای دکتر نوری میتونیم حالا ببینیم بهش میتونیم بپردازیم، فرضی است دیگه. این که حالا انگلیس هم میشه میگن آقا یه مثالی هست، حالا تو ایرانی هست که آقا تفرقه بنداز و حکومت کن. یعنی در این سال 1290 تا 1300 خب یه آشوبی هست دیگه در ایران. چقدر تو این آشوبه، تو این دعواهای سیاسی انگلیس ها نقش داشته؟ آیا ما اسنادی داریم تو این موضوع؟ میدونین چرا؟ چون بحث در اینه که وقتی خب کشوری آروم نباشه نمیتونه اصلا به پیشرفت، به توسعه اصلا فکر بکنه، چون ما بعد از اون داریم بیا حکومت مستبد رضاخانی میبینیم که اصلا دیگه، و بعدم خب محمد رضا باز حالا دهه 20 هم مثلا یه آزادیایی بود دیگه، بعد از کودتای 32 دیگه اصلا خبری از این مثلا از فضای باز سیاسی و نمیدونم حضور مردم و اینا اصلا نمیبینیم دیگه، و برای همین هم هست که دیگه اصلا مباحث کارشناسی و اینا کنار گذاشته میشه. تو حالا خاطرات کارگزاران پهلوی هم هست که آقا بالاخره اصلا شاه میگه خود من همه کارم نخست وزیر یه نماد، همه دستورات آقا، یعنی کل نظرات کارشناسی کنار گذاشته میشه، مثلا مخصوصا حالا بعد از اون کنفرانس رامسر رو نمیدونم هتل گاجرو اینا که اتفاقاتی که آقا افتاد که طرحهای توسعه سه برابر شه بدون اینکه آقا ظرفیت کشور رو بسنجن، تورمی که بعد از اون افزایش قیمت نفت در ایران به وجود اومد به خاطر نبود یه برنامه توسعه درست. چقدر نقش انگلیس رو تو اون بازی زمانی پررنگ می‌بینید؟ توی این اختلاف‌ها، توی این دعواهای سیاسی، تو اون به قول معروف ترورهایی که میشه تو فیلم یاد اون فیلم هزار دستان میفته.
عرض کنم خدمتتون یه ذره بریم عقب‌تر. ما اگر بخوایم نگاه کنیم به فرایند به قدرت رسیدن رضاخان، این که ببینید مشروطه با شعار در واقع تشکیل عدالت خانه شروع میشه، بعد یواش یواش حرفای دیگری از توش در میاد، صحبتهای دیگری میشه. حالا من در پاسخ به سوال قبلی هم این که چرا بخشی از مردم مثلا وارد نمیشن، چیزی که به ذهنم رسید میخواستم تکمیل بکنم این بود که این مشروطه از یه جهتی باعث شد که بخشی از جامعه و به ویژه جامعه متدینین ایران به خاطر عملکرد عجیب و غریب جریان روشنفکری از مسئله سیاست فاصله بگیرن. اینو مثلا شعارهایی که دادن، خب اول با یک نگاه تشکیل عدالتخانه، این که قدرت شاه باید مدیریت بشه، این که باید دستورات شرعی بیاد اجرا بشه، با این نگاه اومدن وارد فرایند مشروطه شدن، بعد دیدن که خب داره حرفای دیگری زده میشه و یه قرار یک مدل غربی تو کشور اجرا بشه که ما می‌بینیم خروجی این فرایند، یعنی شما مشروطه‌ای که قرار بود به آزادی بیشتر، یعنی دیکتاتوری استبداد رو در جامعه کم بکنه، آزادی‌های اجتماعی بیشتر بشه، حرف مردم شنیده بشه، منجر میشه به چی؟ دیکتاتوری رضاخانی. و تو این فرایند شما نقش انگلیسی‌ها رو پررنگ می‌بینید. چطور؟ حالا بخوایم یه ذره مصداقی صحبت بکنیم، ما می‌بینیم توی خب اون محافل روشنفکری نخبگانی که در واقع دست انگلیسی‌ها در ایران هستن، فکرهایی که میشه، اقداماتی که میشه، حالا کمیته آهن یا زرگنده، اینها تدابیری که در دستور کار قرار میدن، جامعه رو به لحاظ روانی مدیریت میکنن، به لحاظ اقتصادی مدیریت میکنن، حتی به لحاظ فضا امنیت اجتماعی مدیریت میکنن. یعنی شما ببینید روزنامه ها رو با اخباری که منتشر میشه، نوع پوشش اخبار، اینا موضوعات خاصی رو چیز میکنم. بالاخره بخشی از جامعه ایران اون موقع سواد داشته، روزنامه رو میخونده
و اخبار دهان به دهان میچرخیده.
این بخشش، بانک شاهی و اون بانک هایی که حالا انگلیسی ها در ایران داشتن، یا بانک شاهنشاهی به تعبیر دیگری، اینها پول هایی که هزینه میکنن خیلی قابل توجهه که این پول ها صرف چه اقداماتی میشه. و بخش سومش همین فعالیت های اراذل اوباش که ما مثلا تو کودتای 28 مرداد هم میبینیم، تجربه دوباره تکرار میشه که جریان های اراذل اوباش، این خودش به نظر من اون بخش هاییست که باید جریان شناسی بشه. اراذل اوباش در ایران از زمان حداقل قاجاریه بخوایم چیز بکنیم، زمان پهلوی و حتی تو دوره فعلی، تو ما تو آشوب ها میبینیم بخشی از این کار کرده استعماری رو داشتن و دارند. یعنی با مدیریت اینها یک اتفاقاتی رقم زده میشه. خب این فضاسازی، این بسترسازی که جامعه ایران در واقع فضای کشور به شکلی به پیش بره که با رضاخان مواجهه نکنن، یه دیکتاتوری میاد، حالا روشنفکرها که بنا به دلایلی از او حمایت میکنن، بخشش به خاطر این که خب پدرخوانده یه روشنفکری این رو تزریق کرده یا تجویز کرده، و عموم مردم هم وقتی میبینن وضعیت اجتماعی این هست، یا حداقل بخشی از جامعه ایران وقتی
میبینن، چون مثلا خاطرات میبینیم میگه آقا اون موقع میرفتیم نمیدونم سمت اصفهان خواستیم بریم، نایب حسین کاشی اونجا بود، نمیدونم اونور بود، یعنی امنیت نبود. یعنی استدلالی هم که درباره رضا خان میارم، یعنی که آقا وقتی اومد امنیت آورد، ایران یک پارچه شد، اما کسی سوال نمیکنه خب اون عدم امنیته کی مسبب
بشه؟ ما میزانی از ناامنی رو در کشور داشتیم دوره قاجار، این رو هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که نه ما اصلا امنیت، یعنی همه چیز امنیت کامل برقرار بوده. این فقدان امنیت میزانی بوده، ولی این دوره آشفتگی و این دوره‌ای که ما فکر می‌کنیم میزانی دستکاری میشه، یعنی فرایند به سمت این میره که مردم بپذیرن بله یه کسی باید بیاد امنیت رو برقرار بکنه، پیداست از یه جایی به بعد، از یک سطحی به بعد، امنیت اجتماعی دستکاری میشه که راضی بشن به یک شخصیتی مثل رضاخان بپذیرن، بگن خب بیاد امنیت رو برقرار بکنه.
درسته، نکته ای داریم شما تو این بحث؟ خب بریم یه خورده مبحث رو جلوتر، و اینکه بحث حالا استعمار که میاد، حالا ما میگیم که آقا بحث قاجار، بعد حالا میگیم پهلوی، خیلی هم صحبت شده آقا نقش مثلا انگلیس تو به قدرت رسیدن محمد رضای پهلوی، ولی از یه جا به بعد خب امریکایی ها میان جاشون رو میگیرن. این سوال پیش میاد که آیا انگلیس زمان قاجار با الان فرق کرده نه؟ چرا؟ چون ما همیشه این مثال هست که میگم کار انگلیسی هاست، یعنی مثلا میگن آقا یه تفکر دایجان ناپلونی هستش که آقا همه کارا رو مثلا زیر سر انگلیسا میدونن اینا. حالا یه بخش شوخیه، اما یه بخش هم هست که حتی توی خاطرات میخونیم که آقا محمد رضای پهلوی هم بسیار میترسیده از اینها،
نقشش رو جمع میکنه، نقشه در واقع جنگ جهانی که وسط میکرده فعالیت های آلمان ها،
یعنی حالا بعد از اصلا کودتای 32 هم حتی تو خاطراتی که منتهی مثلا به انقلاب هست صحبت که میکنه بسیار میترسید از انگلیس ها، یعنی
رادیو آلمان هم گوش نمیده، این
آره
قدیم میترسه
آره، آره یعنی این چه جوری بوده، یعنی اینا واقعا اینقدر نفوذ داشتن؟
ببینید حالا در رضا خان خیلی صحبت شده، ولی چون به نام پدرجد آقای محمد رضا است من یه اشاره میکنم، چون خیلی دیدم شبهه میشه که آقا رضا خان مثلا انگلیسی نبود و اینها. توی هیئت حاکمه انگلیس توی دوره‌ای که رضا خان میخواد بیاد سر کار، سال 1297 شمسی که قبل از کودتای سوم اسفند 1299 هست، دو تا نظر وجود داشته، مقامات وزارت خارجه و سفرا و مسئولین امنیتی و اطلاعاتیشون. بعضی میگفتن آقا ما یه نفری رو انتخاب نکنیم، بذاریم خود مردم ایران یه نفری رو انتخاب کنن، یا بالاخره اگه کسی رو انتخاب کردن ما هدایت کنیم و اینها. اما یه عده میگفتن که نه، ما یه نفر رو انتخاب کنیم برای ایران که اون بیاد و حاکمیت رو به دست بگیره و قدرتمند باشه و نظامی باشه و اینها، که در نهایت اون نظر دوم پیروز میشه. و حالا دیدم چون بعضی استناد میکنن میگن که آقا انگلیسی‌ها دخالتی نداشتن توی انتخاب رضا شاه، اما اینقدر دخالت داشتن که الان چند نفر هستن که مدعین که ما رضا خانو انتخاب کردیم، پیدا کردیم، از آیرون ساید گرفته تا اردشیر جی و افراد دیگه، اینا میگن آقا ما اصلا انتخاب کردیم. آیرون ساید که میگه اصلا من اومدم گشتم پیدا کردم افسراشونو، دیدم آقا این قزاق خیلی مستبد و متکبر و خیلی ابهت نظامی داره و میتونه مسئولیت رو بر عهده بگیره. و اختلافی نیست واقعا که انگلیس‌ها دخالت کردن، هرچند میگم بعضی از اسناد به نفع اون افرادی هست که استناد میکنن که انگلیس‌ها دخالت نکردن، چون یه سری از مقاماتشون همون موقع میگفتن که ما دخالت نکنیم. اما در مورد محمد رضا، خب ببینید این شوخی که شما اشاره کردی که کار انگلیس‌هاست، که خود انگلیسی‌ها اومدن با این شوخی کردن برای اینکه به نوعی این رو تمسخر کنن.
حتی آقای جک استرا کتابی که
همین
داره
میگم که جک استرا اومد شوخی کرد که به نوعی این رو نشون بده که یه توهم توطئه‌ای، یه حرف سست و ضعیفیه، که ما قبول داریم که اینقدر انگلیس قدرتمند نیست که همه کارا زیر سرش باشه، ولی بالاخره نفوذ جدی انگلیس و حالا تا حدی روسیه و شوروی رو تو دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی نمیشه نادیده گرفت. من استناد می‌کنم به خود کتاب که شاه می نویسه و بعد از انقلاب به نام پاسخ به تاریخ، اونجا میگه که من که سر کار اومدم سالای 1120 به بعد، اینقدر وضعیت ایران به هم ریخته بود و اینقدر سفارت انگلیس و روسیه نفوذ داشتن توی ایران که اینها دو تا لیست میدادن، یه لیست سفارت انگلیس میدادن، یه لیست سفارت روسیه، که افرادی بود که برای نمایندگی مجلس اینها مناسب بودن، اینا رو معرفی میکردن و ما مثلا همین افراد باید رأی می آوردن، که ظاهرا لیست سفارت انگلیس هم همیشه مثلا شاید بوده 70-80 تا لیست نفر، یعنی سفارت انگلیس معرفی میکرده و حدود مثلا 20-30 نفر هم سفارت روسیه و افرادی که بالاخره معرفی میشدن برای اینکه بتونن مسئولیت رو بر عهده بگیرن از طرف انگلیسی ها. اما به مرور، یعنی تقریبا میشه دهه 20 رو، دهه 20 شمسی رو، دهه جایگزین شدن آمریکایی‌ها توی ایران به جای انگلیس‌ها تقریبا دونه سال، البته اوج این قضیه رو، اوج جایگزینی آمریکایی‌ها توی ایران رو دهه 40 و 50 میشه ببینیم. اما بعد از جنگ جهانی، یعنی بخشش متأثر از فضای بین‌المللی، خب ما جنگ جهانی دوم که تموم میشه، خب آمریکایی‌ها هیچ ضربه جدی تو جنگ نمی‌خورن، پیروز جنگن، تقریبا پیروز کامل جنگن. خب اروپایی‌ها بخاطر تو جنگم جنگیدن، زیرساختاشون هم خراب شده، داغون شده مثل خود آلمان و انگلیس، ولی حالا آلمان که شکست خورده است، حالا انگلیس پیروز شده است تو جنگ، ولی در مجموع خب آمریکا به عنوان قدرت اصلی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم شناخته میشه و از طریقای مختلف که مثلا یک 64 ترومن یا از طریقای دیگه‌ای کم کم از دهه 20 نفوذش رو توی ایران شروع می‌کنه، که هنوزم باز کودتای 28 مرداد یه پروژه مشترکه بین انگلیس و آمریکا. اما دیگه دهه 30 و 40 رو دیگه میشه کاملا نشونه های جدی از حضور آمریکایی‌ها و استعمار آمریکایی توی ایران ملاحظه کرد. مثلا شما نخست وزیرا رو می‌بینید، نخست وزیرای ما تا قبل از حالا البته یه دوره آقای علی امینی میاد سر کار، علی امینی کاملا آمریکاییه، با هماهنگی آمریکایی‌ها میاد که یه سری اصلاحات هم انجام بده، اما دوباره علی امینی میره کنار و علم میاد سر کار، که علم یه فردی که کاملا وابسته به انگلیس، باز حالا اینجا من عادت دارم تو دانشگاهم که صحبت میکنم بچه‌ها یه کتاب معرفی میکنم، شاید یکی از بهترین کتابایی که در تاریخ معاصر ایران میتونن
واقعا اینجا میتونیم بگیم خدا رحمتش کنه نوشتین.
آره
یعنی واقعا اینو میتونیم،
واقعا کتاب خوبیه. آقای اسدالله علم رفیق صمیمی شاه، دو سه سال نخست وزیر، حدود 14-15 سال وزیر دربار، هر روز با شاه یکی دو ساعت جلسه داره، رفیق صمیمی هم همسنن، دوتاشون پدراشون با هم رفیق بودن، پدر علم توی حکومت رضا شاه مسئول اون به نوعی سمت سیستان و خراسان و جنوبی و اینها بوده و ایشون 13-14 سال روزنوش خاطراتشو نوشته و این رو هم به خاطری که ترسی که از مطالب که نوشته همشو میفرستد سوئیس توی بانکی توی صندوق امانات نگهداری میشده و قبل از انقلاب هم خودش فوت میکنه
توی شهری توی فروردین 57
57 هم فوت میکنه بیماری سرطان
و اواخر هم خیلی هم با شاه دیگه به اون رابطه شون خیلی...
آره خب کنارش میذارم از وزارت دربار
و خودش پیشبینی انقلاب کرده بود. بله. با این دست فرمونی که داریم میریم احتمال انقلاب هست.
حالا میخوام بگم یعنی خاطرات علم رو شما اگه ببینید، علم دیگه آخرین نسل افراد وابسته به انگلیس تو ایرانه، تو نخست وزیرا، و خب اصلا علم دقیقا تو خاطراتش میگه علم به نوعی واسطه شاه با سفارت انگلیس و آمریکاست و بیشتر هم انگلیس، پیغامایی که ما میخوایم بدیم مثلا به انگلیسی‌ها که آقا ما فلان قرارداد نفتی میخوایم اینجوری ببندیم، مثلا یه دلار سهممون بیشتر بشه کمتر بشه، اینها رو علم همشو منتقل میکنه به سفارت انگلیس و جوابشو میاره برای شاه. دیگه بعد از علمه که حسن علی منصور و هویدا و اینها کاملا یه تیم آمریکایی میاد و توی ایران قدرت میگیره و دیگه اوج این قدرت رو میگم توی دهه 40 و 50 میتونیم ببینیم که کاملا آمریکایی‌ها جایگزین انگلیس میشن توی ایران، که حالا باز اونجا اسناد سفارت آمریکا خیلی میتونه کمک کنه که آقای نوری متخصص این موضوع میتونه بخشی از اسناد رو براتون توضیح کنه.
آقای نوری حالا بحث رو بیاریم یه خورده جلوتر بعد از انقلاب، اینو من واقعا خیلی فکر میگم اینو دوست دارم روش تاکید بکنم و رو این بهش صحبت بکنیم تو نیم ساعتی که باقی مونده. آیا راهبرد کشورها عوض میشه؟ یعنی وقتی ما میگیم آقا انگلیس بالاخره یه زمانی یک امپراتوری بوده که آفتاب توش غروب نمی کرده، الان اون ماهیتش عوض شده یا نه؟ یعنی بعضی میگم آقا دیگه سال 2022 همه چی گل و بلبل، آقا برجامی که شما میگین اصلا آمریکایی اون آمریکایی نیست، انگلیسی دیگه اون انگلیسی نیست، اینا عوض شدن یا نه؟
من برای پاسخ به این سوال دو تا مقدمه رو باید بهش توجه داشته باشیم. یکی این که حالا تغییر نقش انگلیس که مطرح شد، حداقل بقیده بنده من فکر کنم انگلیسی ها از بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد نقش سخت افزاریشون تبدیل میشه به یک نقش نرم افزاری. یعنی اینجوری نیستش که از سپهر سیاست ایران به کلی حذف بشن و برن کنار. ما بعدا میبینیم نقش آفرینی هاشون رو. ببینید شاه از کدوم رسانه بیشتر از همه میترسه و هی تصور و توهم این رو داره که میخواد چیز بکنه، حتی بعد از کودتای 28 مرداد تا نزدیک از بی بی سی میترسه. ما میبینیم نقش انگلیس به واسطه نهادهایی که داشته، به واسطه قدرتی که داشته، حالا بله توی ماجرای جنگ جهانی دوم به خاطر اون صدماتی که توی جنگ جهانی دوم اینه دیگه نمیتونه توان و کشش اون ابرقدرتی سابق رو نداره، مجبور جایگاه رو بده به امریکایی ها و اون نقش سخت افزاری. الان میبینید امریکایی ها تو خیلی از تحولات دارن به عنوان یک جریان در واقع سخت افزار وجه بین المللی دارن رفتار میکنن، ولی پشت ماجرا رو میبینید توی حتی اشغال عراق، مشاورین مقامات نظامی امریکا افرادی هستن از انگلیس و خیلی از فکرها و ایده هایی که این امریکایی ها دنبال میکنن وقتی این نخش رو دنبال میکنیم و میرسه به انگلیسی ها. این ایده پردازی از اونجا شکل میگیره. لذا بنده معتقدم که ما نباید نقش انگلیسی ها رو بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد بگیم بله اینا تا الان ابرقدرت بودن، تحویل امریکایی دادن رفتن. نه، اومدن توی از لایه سخت افزاری وارد وجوه نرم میشن و رو بحثای شناختی، افکار عمومی، اسناد ساواک رو حتی وقتی میبینیم همچنان دارن فعالیت های جاسوسیشون رو انجام میدن. گزارشی هست از ساواک فکر کنم تو زبان منتشر شده که همین بریتیش کانسل، شورای فرهنگی بریتانیا، که یک نهاد به ظاهر فرهنگی است، یک نهاد به ظاهر آموزش دهنده زبان انگلیسی است، این به عنوان یک ابزار جاسوسی در ایران استفاده میشه و توی گزارش های ساواک هم به این اشاره شده که مقامات رو دعوت کردن، از مقامات در رابطه با مسائلی غیر از اون چیزی که مأموریت این نهاد بریتیش کانسل هست داره با خانواده های مقامات رژیم داره ارتباط میگیره. پس یک بخشی از این ماجرا برمیگرده به این تغییر نقش که ما میبینیم بعد از انقلاب هم این تغییر نقش ادامه داره. یعنی شما الان مقایسه میکنید توی بین رسانه هایی که توی ایران دارن، رسانه های معاند، رسانه های فارسی زبانی که علیه ایران دارن فعالیت میکنن، پایگاه اصلی رسانه های فارسی زبان معاند انواع مختلفشون پایگاه اصلی کجاست؟ تو لندنه و این نقش ادامه داره. ولی بله، اون بخش سخت افزاریش دیگه انگلیسی ها توان و کششش رو ندارن. یه نکته دیگه من عرض کنم، الان این چند ساله خب تو رسانه ها میبینیم برخی شروع کردن روایتی رو دارن مطرح میکنن از کنش انگلیسی ها، رفتار انگلیسی ها، سیاست ها و راهبرد های انگلیسی ها در ایران، که استنادشون به چیه؟ اسناد وزارت خارجه انگلیس. یعنی از دزد دارن سراغ دزدیشو میخوان بگیرن. و مثلا همین کتابی که آقای دکتر آزاد معرفی کردن، کتاب قحطی بزرگ، خب این اسناد امریکایی ها در اسناد وزارت خارجه امریکایی به اونجا استناد شده، گزارش هایی از اونهاست در رابطه با مسئله قحطی بزرگ در ایران. برخی اومدن با استناد به اسناد وزارت خارجه انگلیس میگن نه، انگلیس هم چیکاری تو ایران نکرده. و خیلی باعث تعجب و میزانی خنده آوره که شما بخواید به اسناد خود انگلیسی ها استناد بکنید بگید همچین جنایتی در ایران نکردن. پس به این مسئله باید توجه بکنیم. اون بخشی که حالا شما سوال فرمودی در رابطه با این که آیا اون راهبردها، اون سیاستها، اون اهداف استعماری که انگلیسی ها در دوره قاجار داشتن همچنان ادامه داره، قطعا اینجوری نیست. یعنی نه اون انگلیس دیگه انگلیس دوران استعمار سنتی است، نه ایران اسلامی قاجار و پهلوی است. طبیعتا نمیتونه حداقل در سطح ابزارها و تاکتیک ها به معنای به نوعی از همون روش ها استفاده بکنه. به خاطر همین ما میبینیم الان فرایند استعمار رو وقتی بخوایم دسته‌بندی بکنیم توی سه نوع استعمار سنتی، نو و فرانو، قطعا استعمار سنتی و نو در قبال جمهوری اسلامی جواب نمیده و اونها
فرانو هست.
بله، شما عرض کردم، من مثال سند 20 رو زدم، یکی از مصادیقش که دیگه همه شنیدن اسمش رو، که شما باید روی ذهن و فکر و بحث آموزش به صورت مشخص در حوزه آموزش های دانشگاهی، خب البته اون سند فقط بحث چیز نبود، طبیعتاً بحث های دوره های پایین تر هم بود، وقتی می اونجا رو دستکاری میکنی دیگه نیاز نیست با جنگ و با سلاح و با تحریم و با فشار،
ذهن آماده است دیگه.
اصلا آدم میشه مثل روشنفکر دهه در واقع دوران قاجاری و پهلوی، یا آدمی که همجوری از کودکی غرب زده هست، آدم خودفروخته هست. وقتی اینجوری تربیت شد، انگلیسی اصلا نیاز نداره به اون آدم بگه که تو این کار رو بکن یا نکن. من الان مثال بعض وقتا ادعا میکنن که خبرنگارهای شبکه سلطنتی انگلیس بی بی سی یک شبکه مستقله و برخشون هم ادعاشونه که ما از دولت مستقیم دستور نمیگیریم، که حالا این حرف اصلش که مورد خدشه است، اونا یک هیئت و یک هیئت عالی دارن که براشون سیاست گذاری میکنن، وابستگی دارن به وزارت خارجه انگلیس، از اونجا بودجه
دریافت میکنن. ما میگیم باشه، راست میگیم،
ولی این بخشش مسلمه که حتی اگر مستقیم به اینها دستورالعملی ندن، آدمهایی در اونجا قرار گرفتن که اگر یک انگلیسی هم در اونجا قرار میگرفت همون کار رو میکرد. یعنی اگر انگلیس هم به اونها دستور بده که این خط مشی و این خط رسانی رو، همون خط رو پیش میگرفت. عرضم اینه. پس اون مدلی که از نوع استعمار سنتی جواب نمیده، استعمار نو هم جواب نمیده، استعمار فرانو هست که در قبال جمهوری اسلامی اینا در پیش گرفتن و تلاش میکنن این رو راهبری بکنن و جلو ببرن.
درسته آقای دکتر آزاد، نقشه منطقه یه خورده حالا روابط بین المللی نگاه کنیم. منطقه غرب آسیا رو که میبینیم بعد از جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی، میبینیم جوری این کشورها چیده شدن که همیشه با هم یه تنشی داشته باشن و خیلی هم روی این تنش ها انگلیس، فرانسه و آمریکا خب حساب کردن. تو سالهای اخیر ما داریم میبینیم، یعنی مثلا داعش، به وجود اومدن داعش، تجهیز داعش و افرادی که از مثلا کشورهای غربی اومدن، حالا جدای از مباحث اعتقادی و دینی که پشتش بوده و اینکه خب چه کسانی اومدن باز این رو هل دادن به این سمت، یعنی و بحث حالا مثلا خاورمیانه جدیدی که اعلام شد و اون درد زایمانی که گفته بودن آقا بالاخره درد داره اون زایمان خاورمیانه جدید، اما یه اتفاقی افتاد اینجا و اونم این که بالاخره یه کشوری جلوی اینها ایستاد و اومد یک کمربند مقاومتی رو تشکیل داد. شاید خیلی از خود ملت‌های منطقه هم باور نمی‌کردن که آقا یه همچین اتفاقی بتونه بیفته. اینو شما چطور تحلیل می‌کنید؟ چقدر تونست این کمربند مقاومت که حالا سرآمدش هم شهید سلیمانی است جلوی این نقشه‌های استعماری بیسته و نقشه‌ها رو نقشه براب کنه؟
ببینید، ما تقریبا خب از وقتی جهان به صورت دو قطبی اداره می شد، یک کشورهایی به اسم عدم تعهد همیشه مدعی بودن که آقا ما نه به قطب آمریکا، نه به شرق، نه به غرب وابسته نیستیم و عدم تعهدیم و مستقل. اما وقتی عدم تعهد رو بررسی میکنیم، میبینیم که واقعا عدم تعهد ها اغلبشون وابسته به یه طرف، یه قدرت جهانی بودن، یا به شرق یا به غرب. تقریبا با اتفاقیه که توی ایران 1979 میلادی و یا 1357 شمسی، یعنی انقلاب اسلامی که میفته، واقعا اولین جرقه‌های جدی مبارزه با اون گروه‌های حالا استکبار و شرق و غرب رقم میخوره. هرچند خب قبلش هم گروه های فلسطینی بودن، لبنانی بودن، تو منطقه، تو جاهای دیگه، حتی گروه های آزادی خواه به اسم نهضت های آزادی خواه اون موقع معروف بوده تو آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین و اینها فعالیت های داشتن، اما واقعا نماد و اون حرکت اصیل مبارزه با گروه های استکباری رو واقعا با انقلاب اسلامی میشه بگیم که جرقه خورد و کلید خورد و اینها. و خب حالا اسم شما شهید سلیمانی بودید، واقعا شهید سلیمانی خودش تو بیاناتش هست، تو نکاتش هست که میگه من خودم رو به نوعی فرزند این انقلاب و ادامه دهنده راه امام میدونم. و خب واقعا هر چی داریم ما اینجا باید بگیم که از امام و امام خمینی داریم و ایشونه که واقعا مقابل این غربی ها و شرقی ها و اینها وایساد و اون شعار واقعا بحث نه شرقی نه غربی رو به صورت جدی و به صورت ملموس برای مردم دنبال کرد و نشون داد. خب ما تقریبا از بعد انقلاب، این واقعا جریان شناسیش خیلی مفصله که چی شد اصلا ما تو کشورهای منطقه مقابل انگلیسی ها، مقابل آمریکایی ها وایسادیم، کشورهای دیگر رو، ما هیچ وقت واقعا تو هیچ کشوری دخالت مستقیم نظامی جدی نداشتیم. عراقی ها تو اون دوره که جنگ رو میخواستن علیه ما شروع کنن، یه ادعاهای علیه ما مطرح میکنن که ما مثلا دنبال حرکت های نظامی تو عراقیم، یا بعض کشورهای دیگه، که واقعا اینا هیچ وقت حرکت های جدی نظامی ما هیچ وقت نداشتیم. اصل حرف امام و شهید سلیمانی و مقام معظم رهبری و همه افرادی که مسئولیت داشتن تو این سالا تو ایران، عمده این افراد حالا حداقل اینه که ما دنبال اینیم که مردم اون مناطق اون کشورها آگاه بشن و نسبت به اون